بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم.
کلام در مسائل مستحدثه و مبانی کلی اون بود. چهارمین مطلبی که به عنوان مبانی کلیه برای مسائل مستحدث مطرح شد، مسئله عناوین ثانویه بود. عناوین ثانویه رو تعریف کردیم، گفتیم عبارت است از عناوینی که از خارج از موضوع بر موضوع وارد می شود و حکم موضوع را عوض می کنیم. مثال زدیم، گفتیم حفر چاه ذاتن از مباهات است، اما گاهی عنوان مقدمه واجب پیدا می کنه، یعنی مقدمه تحصیل ما می شود برای غسل و وضوء واجب یا برای نجات نفس محترمه. در اینجا حفر کردن چاه واجب میشه، اما این وجوب عنوان ثانوی است. جنبه مقدمه تحصیل ماء للوضوء والغسل دارد، ولی ذاتاً و به عنوان اولی حفر چاه کردن چیز واجبی نبود. گاهی هم مقدمه حرام میشه خلاص. حالا این تعریف رو دیروز چون گفتیم دیگه احتیاج به بحث نداره، بریم سراغ نکته دوم بعد از تعریف و اون ذکر عناوین ثانویه. ما عناوین ثانویه در فقه زیاد داریم. بعضی ها خیال میکنن عنوان ثانوی فقط ضرورت استراره. وقتی گفته می شود العنوان ثانوی، فوراً نظرشون می رود سراغ مسئله ضرورت اضطرار، در حالی که عناوین ثانویه زیاد است. حالا 10-12 تاشو که به درد بحث‌های مسائل مستحدثه هم می خورد در اینجا ما اشاره می کنیم. اولین عنوان همون عنوان استراره که مثالش هم گفتیم، مثل استرار و اکل میته. حالا نگیده استرار و اکل میته در اصل زمان ما کی مستر و اکل میته می شود، اتفاقا در زمان ما ابتلاعه شدیدتر از سابقه. کسانی که مسافرت می کنند به ممالک خارج و به ذبیحه اسلامی دسترسی پیدا نمی کنند و سلامتی اونها به خطر می افتد، خب اینا خیلی هاشون مستر می شن از ذبیحه غیر اسلامی استفاده کنند. این مثل همون استرار و اکل میتر. ما بگیم مردم برای درمان بیماری هاشون به خارج نرن، نمیشه. محصلین نروند، گاهی لازم است از علوم اونها به ممالک اسلامی بیارند، لازمه، واجبه. تجار ما به خارج نروند، خب گاهی باعث عقب موندگی تجارت و صنعت و اقتصاد ما میشود و خود این ضربه میزند به اسلام و مسلمین. پس باید عده‌ای بالاخره برن، حالا برای گردش و تفریح نه، برای کارهای واجب و لازم. اگر به اونجا ها مسافرت کردند و مناطقی بود ذبیحه اسلامی پیدا نشد و بر اثر طول زمان و محرومیت از به اصطلاح مواد گوشتی اینها بیمار شدند، سلامتشون به خطر افتاد، باید همین استرار رکل لحم میته است دیگه. منتها ذبیحه غیر مسلم در حکم میته است، ولو میته لغتا نیست ولی به حکم میته است. و لحاظا اولین عنوان از عناوین ثانویه که ما ذکر کردیم مسئله اضطراب، و اما عنوان دوم عنوان ضرره. ضرر غیر از اضطراب، ضرر یعنی اضرار به نفس یا اضرار به غیر. اضطرار یعنی گرفتار شدن در یه بنبست، گرفتار شدن در بنبست اسمش اضطراره. اما ضرر یا اضرار به نفس یا اضرار به غیر، کردش حرام. حالا گاهی مسائلی پیش میاد ذاتاً حلاله، اما عنوان ثانویه اضرار به نفس یا به غیر پیدا میکنه و مشمول قاعده لا ضرر میشه و ممنوع میشه، حرام. مثلا حفر بالوئه در دار، من تو خانم میخوام یه چای فاضلاب بکنم، خب ذاتاً مباحه، الناس مسلطونم اما اموالهم، هر کجای خانه دلم خواست میتوانم حفر این چاه بکنم، چای فاضلاب. ولی خب گاهی یتفق که این پشت دیوار همسایه است و من اگر اینجا حفر کنم چاه فاضل آب را، لطمه و ضرر میزند به همسایه. تو قاعده لا ضرر ولا ضرر جلو این امر مباح رو میگیره. اون وقتی میشه عنوان ثانوی، به عنوان اولی حلال بود، به عنوان اضرار به غیر که عنوان ثانوی هست حرام. مثال سوم عبارت است، البته من دوم سوم رو جدا کردم از هم، ضرر به نفس. یه وقت اضرار به غیر بودون مثال دوم بود، اما اضرار به نفس این خودش عنوان مستقلی هست. من نمیدانم اگر فلان غذا در این حال بیماری بخورم این غذا باعث زیان میشه. اگر زیان جزئی باشد، ضررهای جزئی دلیلی نداریم بر حرمتش، اما اگر اضرار کلی به نفس بشود مسلماً حرام است، اشکال داره. هر کاری که سبب اضرار کلی به نفس یا نقص عضو بشود، این از مسائلی است که به حکم عقل قبیح است و حرام است و جزء مستقلات عقلیه. خوردن این غذا در حال معمولی حلال بود، اما در این حالی که این مریض در حال پرهیز است عنوان ثانوی پیدا کرده و این غذا برای او حرام شده است، لأنه موجب للاضرار به نفس. اضرار بس نمی کنم، خوردن غذا، اکل حاضر غذا، این اکل عنوان اولشه، اما ینطبق علا هذا الاکل عنوان اضرار به نفس، میشه عنوان ثانوی. عنوان ثانوی بله، حکم اولی اکل، فرض کنیم فلان غذای دیگه، خوردنش ذاتن که مباح بود دیگه، حکم مضر همین چیز مضر عنوان ثانوی میشه. عنوان اولیش اکل انگوره، اکل خبز است، اکل تفاح است، عنوان اولیش. اما چون برای این شخص مضر است، مصداق اکل مضر شد، این عنوان ثانوی، این از خارج آمده. انگور ذاتاً چیز حرامی نبود، عنوان اولیش مباح بود، حلال بود، اما برای این شخص بیمار این مضر است. این عنوان عرضیه، المضر عنوان عرضی اکل عنب شد، و چون عنوان عرضی شد اسم این عنوان ثانوی میذاریم، از حواری و عوارضی است که از خارج آمده است. بله اگر کسی واقعا قبول کنه حرف کارشناسانو که درباره شرب تتون و مصرف دخانیات میگن کشیدن سیگار 213 نوع بیماری برای انسان ایجاد میکنی، اگر حرف اونا را قبول داشته باشید اینم مصداق اضرار کلی به نفس میشه و شبهناک میشه. و اما چهارمین عنوان از عناوین ثانویه اسرار حرج است. چهارمین ضرر اضرار به نفس و اضرار غیر رو ما از هم جدا کردیم. و اما اسرار حرج چهارمین است. البته مراد از اسرار حرج اسرار حرج شدیدی است که لا یتحمل عادتاً، و الا همه کارهای دنیا مشکلات داره، اسرار حرجی داره. منظور از اسر و حرج الاسر و الحرج الشدیدین الذین لا یتحمل عادتن. عادتن قابل تحمل نیست، اگر کسی هم تحمل کنن. مثالش این است که روزه گرفتن ذاتن واجب، اما زنی هست باردار روزه بگیره ضرر به بچهش نمی کنه، به خودش هم ضرر نمی کنه، اما تا عصر جانش به لبش خیلی ناراحت میشه. فرض رو ببرید به جایی که منشه اضرار نشه، داخل در عنوان قبل نشه، اما این مادر باردار به تب و تاب میفتد و گرفتار اسرار حرج شدید میشود. اسرار حرجی که عادتا لایتحمل، یا پیرمرد و پیر زن میگن اگر به اسرار و حرج شدید بیفتن، ولو مریض هم نمیشه، سالم هم هست، اما تا غروب آفتاب دیگه جانش به لبش میاد. این هم از عناوین ثانویه است که حکم واجب رو از بین میبرد. از صوم واجبون بالعنوان الاولی و قد یکون غیر واجب به سبب الاسر والحرج، و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، خداوند حرجی بر شما نگذاشته است در دین، آمده است و برداشته است. نه دلیل بر حرمت نداریم در مورد اسر حرج، در مورد اسر حرج وجوب برداشته میشه، در مورد اضرار حرامی، اما اسر حرج میگن وجوب از بین میبرد، ایجاب حرمت نمی کنه. این احتیاج به بحث‌های قواعد الفقهیه دارد. یکی از قواعد فقهیه قاعده لا ضرره، یکیش قاعده اسر و حرج است، نفی اسر و حرج، که گفتن فرق است بین هما، یکی حرمت ایجاد می کنه و یکی از این دو وجود از بین می برد. پنجم عنوان مقدمه واجب است که دیروز هم مثال زدیم، امروز هم اشاره بهش شد. مثلا گفتیم حفر چاه ذاتاً مباهه، نصب سلم ذاتاً مباه است، اما یه وقت مقدمه واجبی می شود. همین چیزی که مباه بود بعد از عنوان مقدمه واجب عناوین ثانویه بالعرض واجب می شود. ششم مقدمه حرام است. پنجم مقدمه واجب، ششم مقدمه حرام، که مثالشو دیروز به فتوای تاریخی مرحوم میرزا شیرازی رضوان الله تعالی علیه زدیم، که ملاحظه میکنند اگر مردم مصرف تنباکو کنند و خریداری بکنند تنباکو رو، اون شرکت انگلیسی قوی میشود و باعث شرکت کفار و تضعیف مسلمین میشود. بنابراین مصرف کردنش مقدمه خریدن و خریدنش موجب حرام، یعنی مزید قوت کفار و مزید شوکت کفار. ذاتن شرب ستون رو حرام نمی دانستن، ولی بالعرض چون مقدمه حرام شد جنبه حرمت پیدا کرد. حالا ما میخوان جدا کنیم از هم مقدمه واجب رو از مقدمه حرام، جداش کنیم برای اینکه واضح تر بشه. اشکالی که نداره، خرچ که نداره، حالا ما این دو تا اصلاحش کنیم یا یکی، خرچمون که زیاد نمیشه. ما میخواهیم بعده به قولشون نکاره زیادتر بشه، این نداره. اتفاقا تجزیه کردن مسائل باعث میشه بهتر فهمیده بشه مسائل، و من بیشتر وسواس هم روی فهمیده شدن مسائل است. وقتی تجزیه میکنیم بهتر مفهوم میشه. دو مبنای مشهور ما در این صحبت میکنیم که مقدمه حرام حرام است. مبنای مشهور ما هم معتقدیم به همین مبنا هستیم، هم مقدمه واجب واجب میدانیم، هم مقدمه حرام حرام میدانیم. مشهور هم مقدمه حرام حرام میدانن. ما رو روی این مبنا داریم فعلا بحث میکنیم. دعوای کسی داره در مقدمه واجب و حرام، انشاءالله در اصول در اونجا باید دعواشو مطرح کرد. و اما هفتم، مسئله اعانت بر واجب شرعی است، تعاون علی البر و التقوا. فرض کنین ما ملاحظه میکنیم این جهاد واجبه، در اینجا بنده هم باید کمک کنم، من هم اعانت کنم. اعانت غیر از مقدمه است. اعانت گاهی به ایجاد مقدمه است، گاهی به شرکت در زیر مقدمه است. من هم میرم میدان کمک میکنم، حداقل به بیماران و مجروحین کمک میکنم. الان عرض میکنم مجروحین رو به پشت گره میارن یا امثال ذالک نظر برمیدید. اون چیزی که واجب است ذاتاً جهاد، اما کمک کردن به بیماران ذاتاً مستحب. هر بیمار مسلمانی مستحب است انسان کمک بهش کنه. اما اگر این رفت توی دایره جهاد و جهاد واجب شد و اعانت بر این جهاد واجب شد، من در اینجا به عنوان یک واجب شرعی میروم اعانت به جرحا میکنم. عنوان اولی مداوای بیمار، بنده طبیبم، مداوای بیمار کردن که واجب جهاد نیست، اعانت بر جهاده. شما جهاد یه معنی مجازی میگیرید. جهاد بیماران مجروحین جنگی رو خوب کردن جهاد نیست، کمک به جهاد است. حالا شما میخواید معنی جهاد رو توسعه بدید که حتی اعانت بر جهاد رو بگیره، آزادی. ولی این متن جهاد نیست، این حاشیه جهاده. در حاشیه جهاد نیست جهاد لغوی دیگه. جهاد لغوی اون لقاء مع العدو، لقاء مع العدو این جهاده. اما بنده مثلا بنشینم در اینجا بچه های مجاهدین رو نگهداری کنم که اینا برن میدان جهاد، این که جهاد نیست. اون جاهدوی به معنی جهاد دو معنی دارد. من فکر نمی کردم این مسئله احتیاج به توضیح داشته باشد. جهاد یه معنی خاص داره، یه معنی عام داره. معنی عامش هر گونه تلاشی، این که واجب نیست. معنی خاص جهاد مع العدوه. ما بحثمون در اون معنی خاصه که جهاد مع العدوه. یک زنانی بنشینن در شهر اصفهان بچه های این مجاهدین رو بگیرن زیر بال و پر که اینا جبهه برن، این اعانت بر جهاده، نه این است که این خود جهاد باشه. بله مجازن میگن آقا تو هم جهاد میکنی، اما جهاد به معنی خاص اون جهاد در میدان جنگه، این اعانت. و من اگر این اعانت رو نکنم خب کار زمین میمانه، و لذا به عنوان اعانت در اینجا واجب میشه. نگهداری بچه دیگری ذاتاً واجب نیست، کار خیر است. اما اگر جنبه اعانت بر جهاد واجب پیدا کرد، ممکن است در اینجا از کردم جوابشو گفتم گاهی مقدمه است گاهی هم مقدمه نیست. مثلا بیماران و جرحا رو معالجه کردن این مقدمه جهاد ممکنه نباشه. همش مقدمه نیست، اعانت یه معنی وسیعی داره. مقدمه رو میگیره، شرکت در ذیل مقدمه هم میگیره، گاهی تشریح که در ذیل مقدمه است و صدق اعانت میکنه. گاهی هم اعانت با مقدمه هر دو یه جا جمع میشه، ولی چنان نیست که کل اعانت مقدمه و کل مقدمت اعانت، اینطور نیست. گاهی اعانت های هست که شرکت در ذیل مقدمه است و این مقدمه نیست. و اما هشتم نقطه مقابلشه و اون اعانت بر ظلمه، که اینا هر دوش میشه تحت یه عنوان، هر دو عنوان یکی دار، اعانت علن واجب، اعانت علن حرام، ولی ما عمدن جداش کردیم. اعانت بر ظلم و سایر محرمات میدانیم حرام است، حالا خواه به ایجاد مقدمه باشد یا شرکت کردن در ظلم مقدمه باشه. که حد ذاته فروختن انگور که کار حلالیه، اما اگر این فروختن انگور اعانت شد بر شراب، این عنوان عرضیه. انگور ذاتاً خرید و فروشش مباحه، عنوان اولی مباحه، اما اگر این مصداق اعانت شد، در اینجا به عنوان اعانت علی الاسم و العدوان حرام میشه و مشمول ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان میشه. نهم قاعده اهم و مهم است که خیلی جاها رو شامل میشود. الان ما در بسیاری از مسائل اجتماعی گرفتار همون قاعده اهم و مهم هستیم، یعنی اهم و مهم سبب می شود که ما یک کارهایی را که به عنوان اولی جایز نیست انجام بدیم. مثال در همون مسئله تشریح که انشاءالله می رسیم، تشریح کردن بدن مسلمان و زیر چاقوی جراحی تک تکش کردن، اگر دستمون به بدن غیر مسلمان برای علم طب نرسد، ای بسا مشمول قاعده اهم و مهم بوده باشد. به علت این که از نظر عنوان اولی مجروح کردن بدن میت مسلمان حرام است، اما یه عنوان اهم پیدا میکنی و آن این است، این وسیله میشود برای تحصیل علمی که باعث نجات جان هزاران مسلمان میشه. اگر واقعا اینطور شد، یعنی این تشریح کردن بدن این مسلمان، ولو تکه تکه میکنیم بدن این مسلمانو، ولی در این حال علم طب ترقی میکنه و جان هزاران انسان از هلاکت نجات میده، اول اهم و مهم بعد مقدمه میشه، یعنی ترکیبی است از اهم و مهم و مسئله مقدمه. یا مثلا نظر به اجنبیه کردن به عنوان اولی چیه؟ حلال یا حرامه؟ حرام. اما اگر این سبب شد برای مداوا، مریض اجنبیه می رود پیش طبیب و طبیب تا نگاه به عضو بدن او نکنم نمی تواند معالجه کنیم، یا نه جراحی باید بشه و جراح زن نداری، جان این زن مسلمان در خطر است، نگاه کردن بدن به عنوان اولی حرامه، ولی به عنوان ثانوی که اهم و مهم پیش میاد، بدن این زن مسلمان و بهنه مادرزادم میکنن، در اتاق عمل جراحی میکنن، جراح زن پیدا نشده، جان این هم در خطر است، از باب مسئله حفظ نفس که اهم است، از ترک نظر به اجنبیه قاعده اهم مهم میشه عنوان ثانوی. پس النظر حرام بالعنوان الاولی، واجبون بالعنوان ثانوی. بعد فرمودید این مسئله دوران هم بین اهم مهم است، یعنی دو تا حرام در مقابل هم قرار میگیرن، یا واجب یا حرامی در مقابل هم قرار میگیرن. ببینید اهم و مهم رو میگن ملاک اهم مهم چیه؟ اهم و مهم رو میگن از مذاق شارع باید فهمید، یعنی باید ببینیم شارع مقدس در نظرش این حرام چقدر سبک سنگینی داره و اون حرام چقدر سبک سنگینی داره، یا دو واجب که در مقابل هم قرار گرفتن، این واجب وزنش در مذاق شاره چقدره و اون واجب چقدر است؟ ضابطش آشنایی به مذاق شاره. مثلا ما میدانیم نماز در نظر شاره خیلی مهم، میدانیم روزه در درجه بعد میدانیم. بنابراین اگر یه پشهی تو گلوی انسان گیر کرد، هم دایل است بین این که در زیر وقت نماز شو بخانه یا بشر رو ببره روزش باطل بشه، نماز رو بخانه یا نه حشر رو بیرون بده، نماز رو نخانه، روزه رو بگیره. دادن هم بین از صلات و صبح بسیار خوب. شما میگید شک کردیم، شکش هم حکم داره. من میگم اونجایی که قطعا واجب اهمی هست درست در مقابل اونیم، اونجایی که حرام اهمی هست در مقابل حرام مهم، بعد فرمود در اونجا چه میفرمایید؟ هرچی در اونجا گفتیم در اونجا هم میگیم. میگید بعضی جاها میرسد شک میکنیم اهم کدامه مهم کدامه. ما برای شکش هم قانون داریم، برای شک هم این سراغ اصول ببینیم در اینجا اصالت و تخییر حاکم است یا اصل دیگری در اینجا حاکم است، بریم سراغ اصول. بالاخره بنبست الحمدلله در فقه ما نیست. یکی از ویژگی های فقه اسلامی که از اهل بیت گرفته شده این است بنبست درش نیست. شما خیال کنید یه مسئله مطرح کنید که ما تو جوابش بمونیم، نه بالاخره از یه جا در میریم یا میریم سراغ مهمات یا اطلاقات و عناوین اولی یا عناوین ثانویه، نشد سراغ اصول میرویم، اصول عقلیه اصول شرعیه، بالاخره از یه راه میریم. چنان نیست که خیال بکنید یه جا به بنبست میرسیم، نه بنبست دیگر مسائل شرع الحمدلله ما نداریم. بسیار این هم بعده پیشش دست شارع مقدس یاد ما داده و ما از اون استفاده میکنیم تا بگردیم. و اما تعبیر صحیحش اینه و اما این چندم بود نون تقیه از عناوین ثانویه، عنوان اولی این است وضوع از بالا به پایین باد بگیرم، عنوان اولی این است یجب السجده علی الارض و ما یخرج من الارض، عنوان اولی اینه دیگه، سجده بر زمین و ما یخرج من الارض. یا مثلا وضوع از بالا به پایین، این عنوان اولی واجبه. اما اگر تقیه عارض شد، جمعه تقیه پیدا شد، حالا بعضی ها ممکن است تقیه رو داخل در اصطلاح و امثال و ذالک بکنن، من عمدن اینو به عنوان مستقل ذکر کردم، ولی ممکن است داخل در بعضی از مورد اصطلاح بشه، ولی تقیه اقسام دارد، همه اقسام تقیه داخل در اصطلاح نمیشه. ما تقیه تحبیبی هم داریم، تقیه که برای ایجاد محبت است. شما الان میروید مسجد الحرام، مجبور نیستید که برید اونجا نماز بخونید، خب بذارید نمازتون بیایید تو خانه بخونید. اینا تقیه های تحبیبیه که دلیل بر وجودش هم داریم، به باید زیادی هم داره. علا کل حالین تقیه جز عناوین ثانویه است، عنوان اولی وضوع از بالا به پایین بود، در حال تقیه از پایین به پایین، در حال اولی عنوان اولی سجده بر عرض بود، به عنوان ثانوی سجده علی الفرش. تقیه تحبیبی تقیه اقسامی داره، تقیه اقسامی داره، تقیه خوفی داریم که معیارش خوف است، تقیه داریم معیارش تحبیب است. فرمودن صلوا فی مساجدهم، برید تو مسجدهای اینا نماز بخونید، و عبدوا مرضاهم، بیماران اونها رو برید عیادت کنید، و شیعوا جنازهم، تشییع جنازه اونها بکنید. برای چی؟ برای اینکه یه نوع رابطه‌ای پیدا بشود در مقام اینا تقیه میزن دیگه. در اصطلاح ما اصطلاحاتی که نمی کنیم اینجا به هم بزنیم، اصطلاحاتی میزن تقیه تحبیبی، اونو میزن تقیه خوفی. اصطلاحات رو نمی خواهیم به هم بزنیم. و اما 11 و 12 و 13 نذر و عهد و قسم، به عنوان اولی نماز شب مستحبه، درسته؟ من نذر کردم بخونم، بعد از نذر چی میشه؟ واجب میشه. پس عنوان اولی استحباب صلات لیل بود، استحباب زیارت عاشورا بود، اما به عنوان ثانوی جنبه وجوب پیدا کرد، حالا یا نذر یا عهد یا قسم، سه عنوانه اما قریب الافق هم نزدیک به هم هم ساده کردی؟ در اینجا ها ملاحظه میکنید همون تعریفی که برای عناوین اولی و ثانویه گفتیم کاملا تطبیق میکنید، یعنی به ذاتهی صلات اللیل به معنی صلات اللیل مستحبه، اما یه عوارضی از خارج میاد، یه تواری از خارج میاد، نظر در ذات صلات لیل که نیست، نظر از بیرون آمده است. ترجمه فرمایی عهد و قسم از بیرون آمده است، نجز عوارضه و باعث شده است به این که حکم مستحب تبدیل به وجوب بشه، لای حکم مباح تبدیل به وجوب می شود، لای مباح تبدیل به حرام میشه. فرض کنید شده تتون رو مباح بدونیم، نظر کردم که انشاءالله بعد از این سیگار نکشم، این چیزی که مباح بود تبدیل به چی شد؟ تبدیل به حرام شد به وسیله نظر کردم. خب این چند تا عنوان شد؟ 13 تا. حالا برای این که 14 هم گفته باشیم و نقص نباشه، 14 هم امر و نهی والده زیارت امام رضا ذاتن مستحبه، درسته؟ اما پدر من گفت من تنها هست نرو. بعضی ها میگن امر و نهی پدر واجب الاطاعت، ولی بعضی از بزرگان فقها ها واجب الاطاعه نمیدن پدر مادر رو، میگن ایذائشون حرامه، تعبیر میکنن حقوقشون حرامه، حقوق والدین حرامه. ما هم عقیدمون این است که دلیلی نداریم که هرچی پدر گفت اطاعت کنیم، هرچی مادر گفت اطاعت کنیم، اما اگر رسید در سرحد آزار نکنم ناراحت میشه. پدر علاقه دارد دوروبرش گرم باشد، همه روز میان سر بهش بزنن، خلاصه خوش باشه، به من میگه نرو زیارت نرو، باش میشه من میخوام خوش باشم. نه، در اینجا دلیلی بر وجودش نداره. اما یه وقت من ول میکنم میرم برای زیارت امام رضا، پدر من واقعا ناراحته، واقعا ایثار میشه. این قدر متیقن از عدل اطاعت والدین اینجایه. حالا بحث اطاعت والدین چقدر واجب است و رضاه ما جناح الظل من الرحمه چیه، اینا رو انشاءالله باید در اون بحث مثل جاستان خلیل ابن احمدش نکنیم، بخواییم در یه مجلس همه چیز رو حل کنیم و بگذاریم. و اما راجع به امر و نهی شوهر، امر و نهی زوج هم واجب الاطاعت نیست، مگر اونجایی که مزاحم حق شوهر بوده باشد. اگر مزاحم حق شوهر بوده باشد، و البته سفر بالخصوص و خروج من البيت بالخصوص منهی عنه، خارج شدن بالخصوص منهی عنه، زیارت امام رضا مستحب بود اما شوهر اجازه نداد، چون مخالفت شوهر شد حرام شد. حالا مثال خیلی داره، علا کل حالین، پس 14 از عناوین ثانویه که اگر شوهر رو هم اضافه بکنیم مزاحمت و حق شوهر 15 میشه، 14 و 15 از عناوین ثانویه اون چیزی که باعث حقوق والدین میشود یا مزاحم حق شوهر میشه. در اینجا بله، اونم جز عناوین ثانویه است، امر و نهی ولی فقیه مسلم، اونم خودش میشود اضافه کرد چون مزدهمی کرد. ولی نکته‌ای که لازم است در اینجا عرض کنم قبل از پایان وقت این است، توجه داشته باشید که عناوین ثانویه منحصر به اینهایی که من گفتم نیست، باز هم عناوین ثانویه متعددی در فقه داریم. منظورم این است وقتی میگن عنوان ثانوی، نظر مبارک شما بلند نره تو ضرورت اضطراب، بگید عنوان ثانوی مساوی است با ضرورت فقه چرا؟ نه، عناوین ثانویه بسیار فراوان است، اون تعریف رو در دست داشته باشین و بیاییم و به وسیله اون تعریف عناوین ثانویه رو از عناوین اولیه جدا کنیم. و قسمت سوم بحث ما راجع به نقش عناوین ثانویه است. من یه اشاره میکنم بحثش رو میذاریم برای فردا انشاءالله. فردا شبهه وفات، چون وفات امام سجاد زین العابدین علی بن حسین سلام الله علیه یه احتمالش 12 محرم است و یه احتمال هم 25 و بناءً علی ذلک هر دو احتمال هست. ما ذکر کردیم که تعطیل کنیم، بعد عده‌ی زیادی از آیون گفتن ما فردا میایم اینجا. قبل از اینکه شروع به درس کنیم خواهش کردیم یکی از برادرها ذکر مصیبتی 10 دقیقه بکنن. عرض میکنم سینه زنیش هم عرض میکنن، ما هم در سینه زنیش انشاءالله شرکت باید بکنیم. خدمت شما که عرض کنم ما یه 10 دقیقه ذکر مصیبت اینجا بشود، هممون انشاءالله شرکت کنیم، بعد درس رو تمام کنیم. گفتن ساعت 11 سینه زنی شروع میشه، اون وقت ساعت 11 هم وقت تا 12 یک ساعت هست، تا ظهر 1 ساعت و 10 دقیقه هست. انشاءالله قبل از جلسه و بعد از جلسه هر دو مراسم رو انجام میدیم. من فقط برای این میگم که ما میخواییم تا این دو روز این بحث رو به یه جایی برسونیم که در واقع ایستگاه باشه، وسط بیابان شما رو سرگردون نگذاریم، برسیم به ایستگاه. برای اینکه برسیم به ایستگاه و من فکر میکنم این درس نمیگم، امثال این درس ها در حال حاضر جز واجباته و اگر ما میتونیم حالا یا واجب عینیه یا واجب کفاییه، بالاخره انکار وجوبش رو نمیشه کرد. چون آیون هم خیلی اصرار کردن برای تمدید، من موافق به تمدیدم نیستم. ما میاییم در این 1 ساعت و نیم انشاءالله الرحمن این دو تا بحث رو انجام میدیم، قبلش هم مراسم عزاداری، بعدش هم مراسم عزاداری و سینه زنی، انشاءالله جمع بشه بین همه اینها. فردا انشاءالله ادامه میدیم بحث رو.